23 مرداد 98 تفصیل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل غیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. 164. در این دو تا آیه، یعنی 164 و 165، ذات حق سه برهان اقامه می کند بر توحید، لا سیما توحید عبادی، به معنا اتیان اعمال لله تعالی. اینی که امر کرد به پیامبر خاتم، که البته برای من و شما این دستور العمل است، تو آیات دیروز که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. خیلی خوب، حالا میگه که چرا پس کفار مشرک شده اند و علی وجه انکار به فعل کفار سه برهان اقامه می کند بر توحید. وقتی توحید ثابت شد، اخلاص در عبادت هم و توحید در عبادت هم ثابت می شود. می فرماید قول پیامبر خاتم، بگو به اینها. یه استعناف جدیده به منزله نتیجه برای ما قبلش است یا به منزله علت برای ما قبلش، هر کدوم میخوام بگیریم. اغیر الله ابغی ربا، همزه استفهام، استفهام انکاری و توبیخی است، دارد انکار میکند که چنین نیست و توبیخ میکند مشرکین را که چرا چنین کرده اند. اغیر الله، غیر الله، غیر مفعول به اول ابغی، الله که مضاف الیهش، مفعول به را مقدم داشته است، چون اون چیزی که مقصود به انکار است در استفهام انکاری همین مطلبه. اغیر الله ابغی، ابغی فعل مضارع، فاعلشم ضمیر مستتر انا. ابغی به معنای اتخذو، اتخذو، اتخذ، یتخذو، اتخاذ، اتخذ دو مفعولی است. ابغی هم به معنای اوست، به همین جهت دو تا مفعول میگیرن. مفعول به دومش چی؟ ربن. آیا من اتخاذ کنم غیر خدا ربن، پروردگاری را؟ آیا به جز خدا رب دیگری بگیرم، معبود دیگری بگیرم برای خودم؟ استفهام انکاری است، یعنی نه، من نباید چنین کنم. و توبیخ مشرکین است که چنین کرده اند. پس اغیر الله ابغی ربن. شما میدونید اگر غیر خدا کسی به عنوان رب یا اله و معبود بگیرد، اون رب و الهه اتخاذی است. اتخاذی یعنی جعلی، واقعی نیست، خیالی است، توهمی است. خودش او را خدا اعتبار کرده است و الا او رب نخواهد بود، چون رب و اله واقعی ذات حق است. الباقی ربوبیتشون ربوبیت اتخاذی است، توهمی است، تخیلی است. و لذا میگد آیا من غیر الله ربی را اتخاذ کنم و بگیرم و براش عبادت کنم و نماز و نسک و محیای و مماتم و براش قرار بدم؟ و هو رب و کل شی. خب چرا نباید چنین کنم؟ سه تا برهان اقامه میکنم، دوتاش تو این آیه است. وام رو حالیه بگیرید، در حالی که هو رب و کل شیء، رب همه چیز ذات حق است. جمله بعد وام جمله حالیه است، تعلیل برای انکار، یعنی انکار میکند بر مشرکین که آیا رب دیگری بگیرم؟ چرا نباید رب دیگری بگیرم؟ چون رب و کل شیء خداست. این برهان اول. چون رب و کل شیء ذات حق است، بنابراین دلیلی ندارد من برم یه رب دیگری بگیرم، او رب کل شیء است. این برهان اول. پس تا اینجا برهان اول رو اقامه کرد، ذات حق بر مشرکین، و اون برهان این است: اگر الله رب است برای کل شیء و حل و کل شیء مربوب خداوند است، بنابراین ربی غیر خداوند نیست که علل اطلاق مورد چه قرار بگیرد؟ عبادت قرار بگیرد. ربوبیت منحصره به ذات حق است. وقتی ربوبیت منحصره به ذات حق شد، همون ربم باید معبود واقع بشه. خب این حجت از ناحیه چیست؟ آغاز خلقت، یعنی آفرینش هستی و ربوبیت حق بر تمام هستی. بریم. بله بفرمایید که سر دومی، برهان دوم: ولا تکسب کل نفس الا علیها. این واو عطفه، عطفه به برهان اول. برهان دوم چیست؟ لا تکسب کل نفس. لا تکسب و فعل مضارع منفی، یعنی نیست جزاء عمل کل نفس. کل فاعل تکسب و نفس هم بهش اضافه شد. نیست جزای عمل هر نفسی الا علیها، مگر بر خودش. الا ادات استثناء، علیها جار و مجرور، متعلقه به فعل محذوف، یعنی برمیگردد، بازگشت جزای هر عملی برای خودش است. یعنی علیها، هر کاری را که شما انجام میدهید، این کار را دارید، چون نوع اعمال که عبادت نیست، که نوع اعمال غیر عبادی است، نسبت به مشرکین معصیت است. بنابراین میگه هیچ عملی را هیچ نفسی انجام نمیدهد مگر اینکه این کار را برای خودش کرده، جزاش بر علیه خودش است، بلکه خود عمل بر علیه خودش است. توجه می‌فرمایید؟ پس در واقع این حجت دوم برمیگردد به داستان قیامت و معاد. حجت اول مال ابتداء خلقت بود و استمرارش، میگد چی؟ هو رب و کل شیء. حجت دوم رفت سر معاد، میگد هر کاری کردی برای کی کردی؟ برای خودت کرد. بازگشت عملت به خودت است. لا تکسب کل خوب و بد، به خاطری که غالب اعمال مشرکین علیهاست. حالا شما خوبی هم که کردی به خودت برمیگردد، بدی هم که بکنی به خودت برمیگردد، فرق نداره. عرض کردم چون غالب اعمال غالب مردم بر علیه خودشون است، غالب اعمال اکثریت خلق که عبادت و اینا نیست که، نوعا مردم غالب اعمالشون، بله غالب اعمال بر علیه خودشون است. خب بعد می فرماید ولا تزر وازرتون وزر اخرى. خب می فرماید که باز واو عاطفه است، تکمله همون داستان لا تکسب. هر کسی هر عملی رو به دست بیارد و کسب کند برای خودشه. اینم تتمه مطلب آقای حساب. ولا تزر وازرتون وزر اخرى. لا تزر باز فعل مضارع منفی، یعنی لا تحمل وازرتون فاعلش، یعنی حاملتون. این حاملتون صفت است برای موصوفی که حذف شده که همون نفس باشد. لا تزر نفسون وازرتون وزر اخرى. وزر مفعولون بهش، وزر یعنی حمل به کسره ها. حمل سنگینی را که کسی بر پشت خودش بردارد بهش میگن حمل، همون که شما میگن حمل کرد بار سنگینی را. خیلی خوب، مراد اینجا از وزر چیه؟ گناه. چرا گناه را تعبیر به وزر یعنی بار سنگین کرده است؟ یا به خاطر اینکه گناه بر مؤمن سنگینه، یا این است که این گناه در روز قیامت سنگینیشو احساس میکنه. بنابراین از گناه تعبیر به وزر، بار سنگین که بر دوش گذاشته شده است کرده است. میگه لا تزرو، حمل نمی کند هیچ کس، هیچ نفسی حامل گناه دیگری چی؟ نیست. هیچ کس فرق نمی کنه. کلو الدنگن حکمش همین است. از جو فرمودی؟ مشرک و مؤمن نداره. لا تزرو وازرتون وزر اخرى. گناه من بر من نوشته می شد. گناه شما بر شما نوشته می شد. لا تزرو وازرتون وزر اخرى. چی؟ نه خب نه شفاعت اینجا همون شفاعت معنای مصطلح، یعنی شما واسطه یه کار خیر شدی، الدال علی الخیر کفایه، واسطه یه گناه و معصیت شدی، باز گناه پای شما هم نوشته میشه. اون سنته، اونم هست. اگر کسی سنت حسنه ای رو بنیاد بگذارد، تا هر وقت به این سنت حسنه عمل بشد برای اونم ثواب دارد. سنت سیئه ای رو بنیاد بگذارد، باز الکلام کل کل اشکالی نداره. بله 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 ایمانه ای نداره، این فقط ماله اون ابدا کننده است. توجه میکنید؟ و از بار فاعل سبک نمیشه. بار فاعل سر جاش است، بار ابدا کنندم کل یومن داره سنگین میشه. خب شما این کارخانه ای رو وقتی تأسیس میکنید، سهامی رو وقتی یه جا ور میدارید، اینا خب هر کسی دانشگاهی رو وقتی تأسیس میکنید، هر که در آینده بیاد توی دانشگاه این کارخانه هر چه توسعه پیدا کند، اینا این سهام شما چی میشه؟ اضافه میشه. این طبیعی است. توجه کن. نسبت به سنت بعدم داستان همین است. به کسی به جای دانشگاه تأسیس قمارخانه کرده، مرکز فساد کرده، فحشا کرده. خب این رو بنیاد گذاشته. وقتی بنیاد گذاشت، هر که میاد اینجا مرتکب فساد و فحشا و معصیت میشد، نه اینکه بار فساد کننده کم بشه، ای به خاطر اینکه مؤسسه است پاش نوشته میشه. توجه؟ این تأسیس سنت اینه، یعنی بار معصیت کننده کم نمیشد. کسی که فعل حسنی را انجام میداد که من بنیاد گذاشتم، ثواب او کم نمیشد، ثواب من است که استمرار پیدا میکنه. پس لا تزر و وازرتون وزر اخرى. در داستان شفاعت هم همین است. اگر شما دال بل خیر شدید، شما پسر و دختری را به نکاح شرعی به هم رساندید، چه دارد؟ ثواب دارد. دلال محبت شده اید، ثواب دارد. همین فعل را انجام بدهید به چی؟ به گناه. دوتا اجنبی را به هم برسانید به گناه، در گناهشون شما شریکید، چون شما دال شدید. اونا هست، اشکالی نداره، طبق ضابط هم هست. ولی اون جایی هم که شما دال بر خیر یا دال بر گناه شدید، از ثواب فاعل یا گناه فاعل چیزی کم نمیشه. شما سهام میبرید. بنابراین این دوتا جمله لا تکسب کل نفس الا علیها، یعنی هر چه کنی به خود کن، هر چه کنی به خود کن. خوب کردی به خودت کردی، بدم کردی به خودت کردی. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، گناه تو پای دیگری نوشته نمیشه. یعنی خودت باید جوابگوی چه باشی؟ اعمالت باشی جوابگوی. خدا نمیگه نکنید، نمیشه، نمیشه اصلا. من بگم تقصیر آقای حسام بود، یعنی مردی که خودت کرده تقصیر خودت. این دوتا جمله در واقع همون سوره مدثر آیه 38، کل نفس به ما کسبت رهینه. هر انسانی، هر نفسی به دانچه که کرده است چیه؟ رهن اونه، گروه اونه. یعنی باید وایسی جواب بود. یعنی هر آنچه که کرده ای باید جوابش رو بدهی. حالا دیگه هر کاری میخوای بکنی بکن. این سم خب او یه برهان بود، تمام شد ارتباطش برهان. او میگه چرا خدای یگانه بپرستم و عبادت کنم؟ میگه به خاطری که و هو رب کل شیء، چون ربوبیتی برای غیر ذات حق وجود ندارد. تو کیا میخوای بپرستی؟ یه رب هست، اونم ذات حق. بعد این برهان دومه. او برهان اول مال مبدع بود، ابتدای خلقت بود و استمرار آفرینش. این برهان دوم مال معاده. میگه خب حالا که قرار است همه اعمالم با خودم ثبت و ضبط بشن، تمامشو باید من پاسخگو باشم. ثم الی ربکم مرجعکم. ثم ترتیب رتبی است. بعد از این الی ربکم، الی ربکم جار و مجرور خبر مقدم، مرجعکم مبتدای مؤخر، بازگشت شما به سوی پروردگار شماست. خیلی خوب، بازگشت در کجا؟ در معاد. وقتی در معاد بازگشت هر کسی به سوی پروردگارش است، فینبئکم، فا تفریعی است، وقتی برگشتید پیش ذات حق در روز قیامت، ینبئکم، ینبئکم فعل مضارع بود، فاعلش و کمم مفعولش، یعنی یخبرکم. ذات حق به شما چه میدهد؟ اخبار میدهد. تنبئه با همزه قبل تی گرده، تنبئه به معنای اخبار است. یعنی فیخبرکم، ذات حق اون رب شما، ربکم، یخبرکم به ما کنتم فیه تختلفون. اونجا دیگه همه ی اختلافات کنار می رود، همه به حقیقت واصل می شوند. اما وصول به حقیقت گونه ایست که نسبت به اعمال گذشته دیگه قابلیت جبران وجود ندارد. فینبئکم بما کنتم، بما جار و مجرور، مای موصول، بما جار و مجرور متعلقه به ینبئکم، خبر میدهند به آنچه کنتم فیه تختلفون، شما درش چه داشتید؟ اختلاف داشتید. یعنی میگفت یک خدا نیست، بت‌ها معبودند، دیگرانی معبودند، دیگرانی ربند، اخلاص در عبادت نداشت، اعمالش را بله بفرمایید برای دیگران انجام میداد و با ما اختلاف داشت. اختلافات دیگه اونجا تمام میشد، چون اختلاف مال اون وقتی است که شما تمام حقیقت برات روشن نباشد. یک شبهی از دور میاد، من میگم انسان است، آقا مجید میگه حیوان است، آقای حسام میگه ماشین است، اختلاف میکنیم با هم. چرا؟ چون حقیقت برامون روشن نیست. اینی که داره از دور میاد یه شبهه، هر کسی یه تفسیری روش میگذرد، یه معنایی میکند، یه چیزی میبیند. ولی وقتی اون موجود نزدیک ما رسید، همه ایمونو رو دیدیم، دیگه اختلافی وجود داره؟ نه. اناد مالی دنیاست، مالی دنیاست، تو قیامت نیست. در قیامت کشف قطاع میشد دیگه. در قیامت بله قول نه قول لمن الملک الیام، هیچ اونایی هم که نمیگن ولی چی دارن؟ تموم شد دیگه. لله الواحد القهار، احدی دیگه نمیتوند انکار. تو دنیا میگه نه نیست، خدا نیست، پیغمبر نیست، چی درسته؟ اونجا دیگه نمیتوند انکار کنه، اونجا دیگه میبیند، حقیقت آشکار میشه. وقتی حقیقت آشکار شد در چی چی اختلاف کنه؟ بگه خدا نیست، برد محاکمش میکنن. و کیه داره تو رو محاکمه میکنن؟ بگه بهشت جهنم نیست، انداختنش تو جهنم، بگه نیست. بله بعضیشون از آیات استفاده میشد، تو خود جهنم هم اناد دارن، به خازن جهنم میگن به پروردگارت بگو چی کار کن، یه قدری یخت سبکش کن بابا، خیلی اینجا عذابش سخت است. یه قدر یعنی بازم ذات حق را پروردگار خود، ولی می دانن ربک، نمیگن ربنا، ربک، خب پروردگار تو. این تعبیر پروردگار تو از باب چیست؟ نه اینکه دیگه رب معلوم شد ربوبیتش، اینا هم دارن مجازات میشن، این دیگه اناد است و کفر است. ولی اناد و کفری که در واقع اناد و کفر زبانی است دیگه، ولی در واقع عملا پذیرفتن و دارن مجازات میشن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. این جمله از بفرمایید که لا تکسب و کل نفس تا آخر آیه، این جمله تا آخر آیه یعنی چی آقای حساب؟ یه برهانه، برهان در باب قیامته، برهانه بر توحید. میگه کل نفس هیچ عملی را انجام نمیدد و هیچ چیزی را کسب نمی کند الا حمل می شود بر خود نفسش، یعنی خودش باید پاسخگو باشه. و لا تذر و وازرتون اخرى، گناه هر کسی بر خودش نوشته می شود. خب پس هر کسی حمل می کند آن چیزی را که نفسش اکتساب کرده است بر غیرش. بازگشت کجاست بعد این که ما اکتساب کردیم، اعمال خودمون رو کسب کردیم و به دست آوردیم؟ بازگشت الالله است، جزا به سوی خداوند است. چجوری ما جزای از اعمالمون داده میشد؟ با کشف از حقایق اعمال، صورت واقعی اعمال من و شما در روز قیامت و معاد میاد پیش ما. وقتی که هیچ چاره‌ای جز جزا نیست، یعنی اینایی که کسب کردی ها از جدا نمیشد، با اینا میای تو صحرای محشر، با مال مردم خوردن، با دزدی، با سرقت، با فساد، با گناه‌ها، تو امان با اونا میای تو صحرای محشر. وقتی که جدایی از اعمالت نداری و وارد محشر میشی، خب تو محشر بر کی وارد میشی؟ بر مالک یوم دین. مالک وارد میشی بر ذات حق. خب حالا که چنین است، تعین دارد که غیر خدا را که برش قرار وارد بشی و محاکمت بکنه و جزای اعمالت رو بده، غیر خدا را نپرستی و از آنچه که او گفته است چی؟ اطاعت کنی، منحرف نشی از اون که خدا گفته، چون بر میگردی به سویش باید جواب بدی. توجه فرمودی؟ خب اینم برهان دوم در باب توحید در ربوبیت. اجازه این آدنه نه دیگه، من میگم امروز چای نیست. خب شما میگوی چای هست آقا، میگم نیست، میری برمیداری و میگه دیدی گفتم اینا قهوه است، چای نیست. این دیگه چیه؟ وقتی چای تو آوردی من گفتم قهوه است، این دیگه چیه؟ این دیگه به زبانه، یعنی وقتی چای آوردی گذاشتی اینجا دیگه، من این کاری که دارم میکنم یه این کار زبانی است و الا خودمم چایی رو میبینم دیگه. توجه میکنی؟ این دیگه یا دارم تمسخر میکنم، مزاح میکنم، یا یه این کاری است که لغلقه یه زبان است. توجه میکنی؟ این دیگه بله چیزی که اونام وقتی در قیامت کشف قطع میشد، همه چی رو میبینن، اعمالش دنبالش است، در مقابل ذات حق باید وایسد رو پاش جواب بدهد، بعدم حکمش صادر میشد، بعدم به سزای اعمالش میرسد، حالا افتادست تو جهنم، میگد مالک به ای خداد بگو. مثل منه که به شما میگم دیدی گفتم قهوه. این انکار زبانی است دیگه، نه انکار قلبی و اعتقادی، چون دیگه انکار زبانی یه چیزی شبیه تمسخر است، یعنی مزاح کردن و الا پذیرفته است. خب برهان سوم، طلب شما آیه بعد. دو تا روایت برادون بخونم، طوری نیست، برسد به روح آقای زفر. عیون و اخبار و رضا، جلد اول صفحه 371، حدیث 217 مسلسل، باب 28 حدیث 5. صدوق از احمد ابن زیاد نقل میکند، شیخ اجازش است، از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از عبدالسلام ابن صالح الهروی، سند صحیح. قال قلت لابی الحسن الرضا یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث روی عن الصادق علیه السلام اذا خرج، اینجا تمام کلماتی که با ماده قیامه عوضش میکنم به صاحب الزمان. اذا خرج صاحب الزمان قتل، زراری قتلت الحسین به فعل آبائه. میگه آقا جدد امام صادق گفته امام زمان که بیاد ظهور کند، قدرت رو در دست بگیرد، اولاد قتله امام حسین را به فعل آبائشون میکشد. این حدیث درسته؟ قال علیه السلام هو کذالک. درست. قلت و قول الله عز و جل ولا تزر و وازرتون وزر اخرى ما معناه. و گناه هر کسی که با خودشه، به چرا برای چی میکشن به گناه نپده. هزاران سال پیش یکی از اجداد او جزو قتله حسین است، حالا اینو میکشن به جا اون. قال صدق الله فی جمیع اقواله، خدام درست میگه. خب عبدالسلام گیر افتاد، هم خدا درست میگه هم امام صادق درست میگه، اینا که با هم نمی سازد. آقا جواب میدم ولیکن زراری قتلت الحسین یرزون به فعال آبائهم و یفتخرون به ها. درست شد؟ همین الان خب همین الان پشت شبکه‌های ماهواره‌ای مفتی وهابی آمده است، میگد حسین اگر الانم زنده بشود حکمش قتل است و باید دوباره بکشیمش. یعنی چی؟ مفتی وقتی این حرف میزنه، یا تو لندن مقابل دسته عزاداری امام حسین روز عاشورا که بیرون اومد چند سال پیش، فیلماش هست تو اینترنت. یه دسته، چون همه جا شیعه ها روز عاشورا میان خیابون دیگه به عنوان عزاداری امام حسین، در لندن هم میان. در لندن که آمدن بیرون، خب وهابی هم اونجا هستن. خب وهابی هم نقطه مقابل شیعیان آمدن بیرون و شعار اونا میگفتن لبیک یا حسین، یا برای امام حسین به سن و سینه و عزاداری میکردن. اونا هم در مقابلشون وایساده بودن میگفتن آش یزید، آش یزید، زنده بادی هست. خب این یعنی چی؟ شما بگو. یعنی همون حرف مفتیه، اگه حسین همین حالا هم زنده بشد حکمش قتل است و ما باید حسین را بکشیم. یعنی چی؟ میفرمایند زراری قتله حسین به فعل پدرانشون راضی هستند و بدان افتخار میکنند و من رضی شیئن کان کمن عطا هو. اگر راضی به فعل قومی شدی مثل این است که خود چنین کرده ای. ولو ان رجلن، این قاعده عامه، ولو ان رجلن قتل بالمشرق فرزی بقتله رجلن بالمغرب. این جوکی که در آوردم دیرو پیرو گذاشتم تو همین درس، تو کانال درس، که فلان آقا اومده تو مدرسه فیضیه و گفته بزنو زدو کندی در آمریکا، جن کندی در آمریکا ترور کرد. مزخرفی که واقعا مردم ها خر فرض میکنند. خب خیلی خوب، کندی در آمریکا ترور شد، این آقا حالا لوفورز راست میگم، برای من که فقط جوکه، شما را نمیدونم، این آقا در کجا در مدرسه فیضیه دستور داده، تا جالب اینه که جنم ترکه چون به زبان ترکی میگه، بزن معلوم شد جنم ترکه که داره میزنه، توجه میکنی چون زبون ترکی بلد زد، و بعدم گفتن بله کندی را زدن. لو ان رجلا قتل بالمشرق، مردی را در مشرق بکشن، به قتل او مردی در مغرب راضی باشد، لکان راضی عند الله شریک القاتل، و انما یقتلهم، اسم عوض کرد، صاحب الزمان اذا خرج لرضاهم به فعل آبائهم، اینا به فعل پدرانشون راضی هستند، و الا اگه براءت پیدا کنن از فعل پدرانشون کشته نمیشن، چون راضی هستند و یفتخرون به ها کشته میشن. پس لا تذر و وازرتون وزر اخرى تخصیص بر نمیدارد. بله بعضی وقتا یه گناه پای دیگرانم نوشته میشه. بله این شریکه، بله این شریک میشه. همون عیون اخبار و رضا جلد اول صفحه 190 حدیث 154 باب 11 حدیث 47 صدوق از ابن مؤدب نقل میکنه، استادش قال احمد ابن علی انصاری، این احمد ابن علی انصاری از رجال عام است، در رجال ما مهمله، بنابراین سند به ای ضعیف میشد. از عبدالسلام ابن صالح الهروی، اونم ثقته، قال سمعت ابوالحسن علی ابن موسی ابن جعفر یقول من قال بالجبر فلا تؤتوه من الزکات شیئا ولا تقبلوا له شهادتن ابدا، ان الله تعالی لا یکلف نفسا الا وسعها ولا یحملها فوق طاقتها ولا تکسب كل نفس الا علیها ولا تذر وازرة وزر اخرى. یعنی امام رضا توی روایت می‌فرمایند این آیه یکی از ادله بطلان چیه؟ جبر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه می‌فرماید لا تکسب و کل نفس الا علیها، یعنی خودت کردی، خودت به دست آوردی، می‌خواستی نکنی، وقتی خودت کردی یعنی تو چه داشتی؟ اختیار داشتی، می‌خواستی نکنی، خودت کرد. اگر من مجبور باشم که کسب دیگه نیست که، اون وقتی کسب است به دست آورده ام که دو طرف رو آزاد باشم، اختیار باشم. لذا می فرمایند که بله این آیه نفی جبرم هست، اینم با اینکه سندش ضعیفه ولی مطلب تمامه، درست. یه روایت دیگه هم سریع بخونم برادم، توحید صدوق صفحه 406 حدیث 5، تمام روایت تو خصال صفحه 608 حدیث 9. سند روایت انداختم ضعیفه، از اعمشه، عن جعفر ابن محمد قال فیما وصف له من شرایع الدین، شرایع دینی که امام صادق برای اعمش وصف کرده، فرمودن ان الله لا یکلف نفسا الا وسعها ولا یکلفها فوق طاقتها، این هم بود که تو روایت امام رضا بود. و افعال العباد مخلوقتون، خلق تقدیر لا خلق تکوین. خلق تکوین اگر بود میشد جبر، چون تکوین در تکوین ذات حق چی؟ اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. تقدیر یعنی چی؟ تقدیر یعنی خدا میداند چه میکند ولی آزاده. و خیلی چیزا رو نه فقط خدا، شما هم میدونید چه میشه. یه بچه ایست خیلی خوش استعداد تیزه، ترجمه میکنه خب، یه آقایی اخویشو برده بود پیش من چند سال پیش، بچه شاگرده ممتاز بود در دبستان و راهنمایی، تمام نمراتش 20. گفت اینا میخوام بیارم طلبش کنم. گفتم خیلی خوبه بیارش، این استعداد خیلی عالیست، فقط باید مواظبش باشه. مثل یه گله، گل آفت خیلی داره، دست ها خیلی به طرفش دراز میشه که چکارش کنن؟ بیچینندش، باید مواظبش باشی. اون بچه الان تو همین مدرسه درس میخوند، 3 بار فقط شده از چی؟ رتبه اول حوزه اصفهان 3 مرتبه. توجه میکنه؟ خیلی خوب. این منم میدونستم این اگر درس بخوند میرسد به رتبه، یه احتیاجی به خدا نداره. یعنی خدا که تقدیر رو میداند، سرنوشت رو میداند، مادرم بچه‌ش رو میشناسه. میگه این تا آخری آدم بشه نیست، درسته؟ اون یه بچه‌شم میان پشت سرش حرف بزنن میگه شما دروغ میگه، این کارا رو نمیکنه. چرا؟ چون هم این بچه‌شم میشناسه، هم اون بچه‌شم میشناسه. این خلق تقدیر یعنی سرنوشت دانسته میشه. والله خالق و کل شیء، ولا نقول بالجبر ولا بالتفویض، ولا یأخذ الله عز و جل البریء بالسقیم، ولا یعذب الله الاطفال بذنوب الآباء، فإنه قال فی محکم کتابه ولا تزر وازرة وزر اخرى، وقال عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى، ولله عز وجل ان يعفو ويتفضل. بله، خدا میتواند عفو کند و ببخشد و تفضل کند. و لیس له عز و جل ان یظلم، ولی خدا ظلم نمیتوند بکنه. ولا یفرض الله على عباده طاعت من یعلم انه یقویهم و یذلهم. آیا خدا واجب میکند طاعت کسی را که میداند او کس اینا رو چه میکند؟ گمراه میکند و به اقوا میبرد. آیا میاد طاعت او رو واجب کند؟ نه، واجب نمیده. و لا یختار لرسالتهی، و یه همچه آدمی را هم خدا اختیار نمیکند به رسالتش. و لا یستفی من عبادهی من یعلم انه یکفر به، انتخاب نمی کند برای چی؟ استفا نمی کند از بندگانش او کسی رو که می داند کافر می شد و یعبد الشیطان و شیطان رو می پرستد دون خدا. و لا یتخذ علی خلقه حجتا، خدا کسی رو به عنوان حجت بل خلقش منسوب نمی کند مگر اون شخص چه باشد؟ الا معصوما. و صلی الله علی محمد.